خب آقای دکتر، باز فرصتی ایجاد شد و اگر مایل باشید بپردازیم به بقیه این گفتگو.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، یک پیشنهادی در چند هفته پیش توسط خانم سیمین شده بود. خانم سیمین با ابراز لطف و مهر و محبت به شما و رادیو نوشتند که من میخواستم بپرسم آیا با توجه به حساس بودن اوضاع در ایران و تقریبا ختمی بودن حمله آمریکا، داخل پرانتز اگر کاری نکنیم، آیا شما میتوانید یک میزه گرد در رادیو داشته باشید و همزمان با این افراد صحبت کنید؟ آقای دکتر یونس پارسابناب، آقای دکتر مسعود افتخاری و آقای دکتر مهران مصطفوی. این سه نفر تا اونجا که من برنامه های رادیو رو دنبال کردم سه تخصص گوناگون دارن و چنین برنامه‌ای که میتونه به محور و موضوع چشمانداز جنگ و چه باید کرد ها باشد توجه بیشتری بشه. من نمیدونم که امکانات تکنیکی کار رو دارید یا نه. یک آلترناتیو دیگه هم این که چنین میزه گردی رو در پالتاک بگذارید و قبلا اونو از طریق رادیو اعلام کنید که مردم شرکت کردن. به هر حال به نظر من رادیوی شما محبوبیت زیادی داره و در این شرایط میتونه نقش مسئولانه و مهمی رو ایفا کنه.
بله، طبیعتا اگر که بشود پیام نهایی این هموطن عزیزمون رو جمع‌بندی زد، پیام مرکزیش اینه که قدری خلاصه این توانها و انرژیها و تخصصهایی هست که خب یک همگرایی ایجاد بشه، یک همسویی های ایجاد بشه و قدری به نظر میومده که حالت میزی گرد مانند، سمینار مانند بنده نظرش میده که قطعا درسته، فکر همیشه بسیار درستی است و نیت خیلی خوبی است. منتها من چیزی که از همینجا میتونم بگم اینه که من میدونم تو این روزها هم جناب مصطفی هم آقای پارسابونا و هر دو دوستانی هستن که درگیر هستن در این کارزاری که برای جلوگیری از جنگ و به هر ترتیب برون رفت از بحران هسته‌ای راه افتاده. هر کدوم به سهم خودشون در جاهای مختلف این کارو میکنن. بی تردید ما در صدد هستیم که بتونیم خب نزدیک بشیم. پراکندگی جغرافیایی رو ما در اروپا آمریکا داریم، بعد نیست که شمید عزیز بدونه که ما یک جا زندگی نمیکنیم، بعد از این مشکلی است. اما به هر ترتیب با توجه به امکانات ارتباطی میشه چیز کرد، میشه که به هر حال صحبت‌های عمومی و در کنار هم داشت. خب به ویژه پالتاک هم امکان خوبی است. ما در صدد هستیم، این جزء برنامه ما این هست که به تدریج ببینیم که حالا با توجه این بحرانی که الان وجود داره در همین ارتباط حتما ترتیب بدیم که تجمعی باشه، شاید امکان شرکت هموطنان من باشه. پالتاک مثال زدن یا پیشنهاد کردن خیلی خوبه، حالا امکانات دیگه هم هست، یعنی منظورم که برنامه های اینترنتی دیگه هم هست که در اونجا میشه سمینار داشت، ولی پالتاک هم شاید خوب خرجی شناخته شده تره. دیگه این میمونه به این که خود رادیو هم طبیعتا حالا اون وقت زحمت یه همچین گردهمایی رو بکشه. قطعا خود شما هم در نظر دارید که در آینده ما بتونیم شاید از این امکانات هم برخوردار بشیم.
قطعا سعی میکنیم که به زودی امکاناتش رو فراهم کنیم. همینطور هم با بقیه دوستان تماس گرفتیم، اونها هم استقبال کردن و قطعا سعی میکنیم در یه گفتگویی که به زودی انجام خواهد شد چنین میزه گردی گذاشته بشه و در کنارش هم سعی میکنیم باز تلاش خواهیم کرد که با ایجاد امکانات در پالتاک هم این گونه بحث‌های چند نفره عزیزان رو دنبال کنیم.
بله، من فقط از این فرصت استفاده میکنم مجددا. من تشکر میکنم از این شنونده عزیز، خیلی خوبه که نظراتشون بگن، پیشنهادات مطرح بشه. ما خیلی هم نیاز داریم به پیشنهادات این چنینی و همینطور سوال ها و انتقادات. در این حال میخوام از همین فرصت استفاده بکنم بگم که در هفته های گذشته میل های خیلی زیادی برای خود بنده ارسال شده که خیلی هاشو در رادیو میشه جواب داد چون الان به طور اخص خوب داریم بحث های سیاسی اجتماعی رو پیش میبریم به خاطر ضرورت تاریخیش و باید هم اینجوری باشه. اینه که من باز پیشنهاد میکنم به شنوندگان که خب برنامه رو گوش میدن که این میل ها رو زحمت بکشن مستقیم به خود مدیریت رادیو ارسال کنن که هم دسته بندی بشه، مقوله بندی بشه و هم این که ما بتونیم طور عمومی از اینجا پاسخ بدیم، سایر هموطنانمون به هر حال در جریان قرار بگیرن، استفاده بکنن، ما استفاده بکنیم بعدها از نظرات بعدیشون، تا اینکه بنده بخوام به طور اختصاصی پاسخی در صورت ایمیل بدم که برای خود اون شنونده فقط بمونه و این حیف به نظر من. خوبه که ما بتونیم با هم تقسیم کنیم مجموعه دانش و تجربه و خلاصه مجموعه دردهایی رو که مشترک الان داریم.
بله. خیلی سپاسگزارم. آیا
که من میخواستم با اجازتون یه قسمتی رو از یک مقاله‌ای برای شما بخونم، چون این نوع برخوردها با مسئله خطر احتمالی حمله نظامی آمریکا به ایران نه تنها در مطبوعات درون ایران، مطبوعات حاکمیت از جناح‌های مختلفشون خیلی خودشون نشون میده، بلکه در خارج از کشورم این جو و گاهی اوقات میبینیم. فکر میکنم که خیلی مهمه که به این مسئله برخورد منظورم نه برخورد خصمانه، بلکه مطرح بشه و جواب داده بشه. اگه اجازه بدیم من این مطلب و این دوتا پاراگراف رو بخونم.
بله طبعا میگم.
میگه بالاخره اگرچه همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارن که تهدید حمله نظامی آمریکا به ایران یک عملیات روانی است، ولی این احتمال را هرچند اندک و ناچیز نباید نادیده گرفت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ضمن فراهم آوردن تمامی امکانات و آمادگی های لازم برای روز احتمالی حادثه که خوشبختانه این آمادگی هوشیاری هم اکنون فراهم است، باید روی اهرم های قدرت ایران اسلامی نیز مانور داده و اتمام حجت کنه. آمریکا امروزه در ضعیفترین دوران حاکمیت خود قرار دارد. عراق به باتلاقی برای هلاکت نظامیان آمریکایی تبدیل شده است. نارضایتی در میان مردم و حتی ارتش آمریکا از طولانی شدن جنگ عراق همه روزه ابعاد گسترده‌تری می‌گیرد. پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه لبنان که نمادی از قدرت ایران اسلامی است و زلزله سیاسی و نظامی در اسرائیل غیر قابل انکار است و بعد. باید به آمریکایی‌ها تفهیم شود که اگر احتمالاً دست به حماقت بزنند چه عواقب هولناکی در انتظار آنها و متحدانشون خواهد بود. نظامیان آمریکایی در شرق و غرب ایران در تیرس ما قرار دارند. اسرائیل با انبوه موشک‌های شلیک شده از ایران به یک جهنم سوزان برای صهیونیست‌ها قبل از ورود آنها به جهنم واقعی تبدیل خواهد شد. از 30 میلیون بشکه تولید نفت روزانه اوپک نزدیک به 24 میلیون بشکه آن از تنگه هرمز می‌گذرد. برخی از کشورهای عرب منطقه که حیات خلوت آمریکا تلقی می‌شوند نه فقط با بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهند شد، بلکه موجودیت آنها در خطر جدی قرار خواهد گرفت. مردم هوشمند و با فرهنگ مصر، اردن، بحرین و بخش گسترده ای از عربستان بحران نظامی در منطقه را بهترین فرصت برای انتقام از دولت‌های وابسته خود تلقی می‌کنند. و البته آمریکایی‌ها پیش از این در جریان جنگ 8 ساله طعم تلخ مقابله نظامی با ایران را چشیدند. در آن هنگام ایران اسلامی کشوری بود تازه از انقلاب برخاسته و با امکانات و توانایی‌های محدود، ولی امروز و دنبال این. ولی آیا که نظر شما؟
بله عرض کنم که اگر این مقاله تخیلات خام کودک 2 ساله‌ای بود، من به حساب خوشبینی های ساده سازانه یک کودکی میذاشتم که میخواد جهان رو تجربه بکنه و تازه رو پاش وایساده و به هر حال افتخیزهای اولیش رو داره تجربه میکنه. اما هیچ انسان خردمند و عاقلی و هیچ آدم جدی نمیتونه این بحث رو جدی تلقی کنه، بلکه یک پروکاسیون، یک تحریک آگاهانه است برای دست گذاشتن روی احساسات ملی مردم. البته در پس این نوشته ها یک سری واقعیت های وجود داره و اون این است که خب مردم ایران کشورشون دوست دارن، مردم ایران نمیخوان که در مورد ضعف باشن، ما نمیخوایم که دست پایین داشته باشیم. طبیعیه که خب هیچ انسانی نمیخواد که از بالای سرش تحکیم بشه یا به سرش زده بشه و اینا. منتها واقعیت های نظامی و ژئوپلیتیکی منطقه اینو نمیگه. این دقیقاً اون چیزی است که خودتونم که گفتین سران رژیم میخوان بگن. در عراق هم اگه یادتون باشه وزیر اطلاعات عراق تا 20 کیلومتری بغداد که نیروهای آمریکا متحدینش اومده بودن و آبها رو قطع کرده بودن، تمام عراق رو بمباران کرده بودن، بغداد رو اصلا برقی نبود، آبی نبود، اومده بود بیرون 4 تا خبرنگار خودشون جمع کرده بود، میگفت ما منتظریم تا این حیوانات خطاب آمریکا سربازان آمریکا بیان و اینها رو ما قتل عام کنیم. حالا 20 کیلومتری بغداد بودن با خمپاره میزدن کاخ رئیس جمهوریشون. خب به نظر میاد که دیکتاتورها هم آرمان‌های مشترکی دارن، هم زبان مشترکی دارن و در این حال همه‌شون هم کور از چشمشون نسبت به واقعیت. این وسط ما اما کشوری داریم که خیلی دوستش داریم و میباید آینده‌اش آینده‌ای داشته باشه و حیاتش ادامه پیدا بکنه و در این حال زیر ساختای کشورمون منابع طبیعی آثار باستانی ما. یکی از مسائلی که این روزا من اتفاقا بهش فکر می‌کنم این بود که در صورت حمله اینها تمام آثار باستانی ما هم در هم خواهند کوبید. قطعا اینا مظاهر ملی و افتخارات ما هستن به هر ترتیب، حالا ولی یادگارهای فرهنگی هستن، خب سالها قدمت دارن و این ارزش‌های ملی فرهنگی یک کشور هستن، اینا سرمایه توریستی هستن. حتی اگر که این استبداد حال نبود ایران میتونست منظر نفتش از توریسمش درآمد داشته باشه. خب وقتی که جنگی در بیاد تمام مظاهر فرهنگی ما لطمه میبینه، مضاف بر زیرساخت‌های اقتصادی، نفت ما تنها در معنای درآمد و خیلی چیز دیگه. حالا از شما آثار محیط زیست و عواقب دیگه شرح بده. این نوشته رو هیچ شهروند ایرانی هیچ عنوان نباید جدی بگیره. تبلیغات دجالگونه این چنین رو که حاکمه سعی میکنه از البته فرط ترسش هم در این حال اینجوری بگه که هیچ خبری نیست، انشاءالله به خوشی میگذره، اینها فقط بازی هست با احساسات مردم. به نظر من توهین به خرد مردم، این توهین مستقیم نیست به توان تمیز و تشخیص مردم، این توهین نیست به هوشیاری، آگاهی و دانش مردم. مردم ایران ماهیت رژیم خوب فهمیدن، مردم ایران میدونن که این استعمار مسلح مثل یه گراز زخمی میمونه که با هر پوزه میتونه هر ساختمون رو خراب کنه. بنابراین آگاهانه این گراز رو توجهش رو بسن به خود جلب کردن نه عاقلانه است و نه ضروری. این جنگ جنگ مردم ایران نیست به هیچ عنوان. ما این رو جنگ ملی نمیدونیم، جنگی عادلانه نخواهد بود، جنگ برابری نخواهد بود، ما ظرفیت نظامی مقابله با این جنگ رو نداریم. این یک تبلیغات است دقیقاً در جهت خواسته استعماری، اگر که به سفارش خودشون مستقیم نباشه در جهت مطامع مافیای داخل کشور. من این رو به هیچ عنوان نماینده اون اندیشه نهایی مردم ایران یا اون نیاز واقعیشون نمیدن. مردم ایران امروز به خوبی میفهمن که درایت و خردمندیشون در اینه که منافع کشورشون فقط منافع درازمدا و تاریخی کشورشون در نظر بگیرن، نه اینکه قرار تحریک بکنن نمیدونم فلان بازوی نظامی یا آمریکا در منطقه خود آمریکا رو یا هر نیروی استعماری دیگر رو. بنابراین طبیعی است که این در از من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که توهین نیست قدرت تشخیص و شعور مردم.
بله خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، آیا این نوع تفکر و این نوع فکر کردن ریشه در بیماری های روحی نداره؟ شما ببینید از اون طرف تمام برخورد های خشونتبار و عمل کرده خشونت آمیز و پر از آسیب رو تعریف کرده، توضیح میده و بعد هم متاسفانه این نوع تفکر رو حاکمیت نظامی و سلطه‌گر در برخی از افراد جامعه که راه رو در خشونت می‌بینند جا انداخته و بعد در کنارش اصلاً به این موضوع اشاره نشده که در پس این همه حادثه چه بر سر ایران خواهد آمد. حالا برفرض شما زدید و مثلا سربازان آمریکا رو در شرق و غرب زدید یا ناوگان‌ها رو خراب کردید، اصلا ما این قسمت رو ندیدم در بسیاری از این مقالاتی که از این نوعه که اون خرابی هایی که بر مردم ایران تحمیل میشه چرا اون قسمت رو نگاه نمی کنیم.
بله از این گذشته آقای سوزه کاملا هم خوش شماست. اصلا قبل از اینکه ما به این برسیم ابتدا باید این رو بیان کرد و اون اینه که هر ایرانی، حالا اینجا اگه از عنصر ایرانی صحبت کنیم، هر ایرانی آزاده مخالف جنگه. هیچ ایرانی با وجدان شرافتمندی که انشالله همه هستن هیچ جنگی در هیچ جای دنیا دوست نداره. و حتی اگر ما امروز یک ابرقدرت بودیم به لحاظ دست فناوری نظامی یا چیزهای دیگه، ما به هیچ عنوان حق نداشتیم که بله من ناچارم متاسفانه که قطع کنم اینجا صحبت، فقط اینجوری توضیح بدم که بخاطر کارم. هیچ ایرانی، هیچ انسان آزاده اساسا خواهان جنگ نیست. هیچ جنگی خوب نیست و ما اگر حتی یک ابرقدرت با امکانات بسیار بسیار فراوان به هیچ عنوان حق نداشته به یک دهکده همسایه‌مون حمله بکنیم. من متاسفانه می‌خواست تمام کنم اینجا چون دیگه نمی‌رسم.
بله.
متاسفم که برنامه ما اینجوری میشه، این هفته کم و ناقص می‌مونه بخشن. من قول میدم به شنوندگان عزیز که در برنامه دیگه ما مفصلا صحبت کنیم پیرامون مسئله و در این حال گزارش فعالیتمون رو بدیم. من برای یکایک شما آرزوی موفقیت می‌کنم.
حتما در جلسه آینده این مبحث و این موضوع رو آقای دکتر دنبال خواهیم کرد که برای اینکه یکی از مهمترین نحوه تفکر در برخی از افراد جامعه است که دارن به شدت هم به مردم تحمیلشون کنن. من هم
بله
من هم تا گفتگوی دیگر با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
خدافظی.
آیتو شب شما و شنوندگان عزیز بخیر.
خدافظی. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره روانشناسی جنگ، آثار و پیامدهای روحی و روانی ناشی از جنگ و همچنین پاسخ به پرسش‌های شنوندگان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.